بسم الله الرحمن الرحیم. اینم انشاءالله به سرعت مرور این چند صفحه بحث بکنیم، پرفایده باشه انشاءالله برای همه ما و بخصوص در زمان ما و به دنبال بحث‌های اصولی که برای اونام نافع است انشاءالله. عرض کنم که حالا نمیدونم دارید آقایون یا
من چرا فردا چیزی میگیرم.
بله خب من چند سطر آشا میخونم، عرض میکنم توضیح. کتاب مال ابو حیان توحیدیه که اینو نقل کرده، الامتاع و المعانسه. این کتاب سه نفر توش نقش دارن، یکی خود مؤلفه که ابو حیان توحیدیه، یکی هم اون ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان معروفه، و یکی هم اون وزیریه که معانسه و شبنشینی با او صورت میگیره. محقق کتاب اینجوری سر رسیده حرفش، میگه این که میگه شیخونا عطال الله نمیدن بقا، اگه اینا منظورش هم ابوالوفای بوزجانی مهندسه ریاضیدان. احتمالی بعضی ها دادن که ابو سلیمان منطقی باشه، ایشون میگه نه اون بعیده. ابو سلیمان منطقی هم استادش بوده، اونم ازش نقل میکنه. این یکی شیخونا. وزیرم که حاصلش گفتن که اون وزیر ابن سعدان باشه که وزیر سمسام الدوله پسر عضدالدوله دیلمی آل بویه اون بوده، اینم وزیری که با او صحبت نکرده شب. و بعد جمع وری کرده کتاب رو ابو حیان توحیدی داده به کی؟ داده به ابو ابوالوفای بوزجانی. و این کتاب الان در دستم 37 جلسه هست در مسامره شب نشینی که داشت. الامتاع و المعانس، امتاع افاده کردن، افادات و اونسگیری هایی که 37 شب بود. در مجلس هشتم بعد از چند تا بحثی که میشه، بحث میرسه سر یه چیزی که یهودی نوشته دو نمیدونم راجع به مسائل فلسفی اینها. علی ای حال شخصیت ابو حیان توحیدی هم بین اهل سنت خیلی به یک منوال نیست، در اینکه با شیعه خوب نبوده که گیر نداره، حتی به نظرم از اون نقل کردن، حالا من دارم اینجا که بعض مستنداتش گفته که من دیدم این روافض خیلی بر علیه شیخ این چیزی میگن، منم یک نامه ای را از طرف ابوبکر عمر جعل کردم، که یعنی نامه نوشتم به امیرالمومنین، و بعد خودش میگه که این نامه مال منه، من جعل کردم برای جواب دهی به روافض. حالا چیه اون نامه؟ من نشد برم دنبالش. میگه شما الان میدونید که بریم ذهبی میگه من اونو دیدم سراپاش کذبه. بعد میگه خودش گفته دیگه، گفته من جعل کردم دیگه، ما چیکار داریم وقتی خودش داره میگه من جعل کردم. این طور چیزا جالبه دارم. برای ابن قتیبه راجع به خطبت فدکی از زهرا سلام الله علیها میگه من این خطبه رو مینوشتم، یه نفر رو دیدم گفت انا اسن من حاضر خطبه، اکبر من اونجا، من سنم از این خطبه بیشتره، کسی من زنده بودم زمان من کسی را میشناسم که این خطبه را جعل کرده. سلام علیکم بحکم الله بحکم. بعد میگه من دیگه ننوشتم، میردم تو غریب الاثر غریب الحدیثش. آخه این اندازه سرش نمیشه که این مبهم یه کسی به من گفت، نه اون گوینده را زارم میده، اون گوینده را میگه. بعد میگه او گفت که سلام علیکم، میگه من میشناسم کسی که این حدیث وعظ کرده. خب میشناسی چرا حرف نمیزنی؟ اهل سنت عبدا همه دهن آبسته سبح کن، دهن آبسته بر علیه رجالی اونو بر دروگو خواستن، حرف نمیزنن که، همه ساکت. این هم مهمترین خطبه ای که به اول شخصیت عالم اسلام در دختر پیامبر خدا نسبت داده، این قدر هم تو دست هاست، درست شد؟ تو میگی دروغ بسته بودم اسمش هم نمیبری، هم به همین سادگی. منظور ببینید این قدرت نمی خداست که اصل همی فقط یه بگه من میشناسم کسی که اینا درست کرده، صدها شاهد بر علیه این گوینده دقل پیدا میشه. اما نامه ابوبکر عمر به امیرالمومنین که خودش درود هم خودش میگه، هم تو تاریخ میمونه، هم اهل سنت همشون میدونن که این چیه، این دقله. منظور تفاوت کار سبحکم الله. وضع معلوم میشه، اینجوری نیست که بخواب بمانه همیشه مثل آب خوردن. تازه این کسی که زمان ابن قتیبه وضعش کرد یه دفعه اومد این همه سائر اون پیرمردای بزرگتر از ابن قتیبه، اونا نگفتن این دروغ ما تا حالا نشنیده بودیم؟ چرا اومده همه میشنیدن و هیچ کس هیچی نگفت الا یه نفر با دیده اون ابن خطیب مین میسهی مصر پخشش میکنه، میخواست که دل اینا بگیره، معلومه میخواست شبهی بندازه که ابن خطیب دیگه خطبه رو ننویسه. اینم که حالا نوشته بعد میگه بعدن دیگه ننویسه. اینقدر هم جالبه که تا زمان ما آمده، المعجم الوسیط معجم لغوی یک زمان ما نوشته شده از مصریا، تو لما بین فی خطبت زهرا خرجت فی لمتن یا لمتن یا لمتن من نساء تو لممه، که میخوا بیاره همین اسمی بره اسم. میگه ممکنه اصلا، میگم الله یه نفر الان ایه حال. این ابو حیان اینجوریه، خود اهل سنت هم راجبش جور و باجور حرف زدن. مثلا ذهبی میگه از زال الملحد ابو حیان، شافعی ها نه، بعد میگه کان یقال انه من اعیان شافعیه، ظالم ملحد. طب شافعی ها فرق میکنه، اونا قبولش دارن شاید به عنوان شافعی، فقط میگن که مثلا شیخون صوفیه، سبک معتزله و صوفیه و فلاسفه و اینجور چیزا بود. الا ایال ابو حیان تویدی اینجور کسیه که اینجا این حرفا را، ولی خب این مناظره که نقل کرده تو این کتاب، کتاب متعددی هم داره، اینجا فعلا ما با اون مناظره کار داریم. این مال کتاب. مناظره هم مربوط به سه نفر میشه. ابو حیان توحیدی یعنی نقلش با خود متا میشه، بله متا او چهار نفر میفرماید. این مناظره هم چهار نفر افرادی هستن که باید شناس های رجبشون بشه. خود ابو حیان توحیدیست که شنیده. از کی مناظره شنیده؟ از دو نفر، اون علی ابن کی بود؟ رمانی بله، علی ابن عیسی، علی ابن عیسی رمانی که اسمش هم زیاد میاد، و خود سیرافی. از خود سیرافی اینا را ابو سعید سیرافی شنیده.
زمان
مناظره 326 اینجا میگه ابو حیان، یعنی اون رمانی نوشته سند را. حالا راجع به زمانش هم عرض نکته ای دارم، میشه زمان غیبت صغرا، یعنی 3 سال بعد از این مناظره 326 باشه غیبت صغرا تمام شده، زمان مرحوم کلینی و اینها بوده، و 320 هم هست که حالا عرض میکنه وقتی رسید. پس تو این مناظره راوی یکی خود سیرافیه، یکی علی ابن عیسی رمانی مروی و انمزره میخوام. راوی کیه؟ ابو حیان توحیدی. ابو حیان توحیدی از این دو تا نقل میکنه. طرف مناظره کی بوده؟ متا بن یونس یا متا بن یونان نامش بوده. اینم خب اسمش معلومه، نصرانی بوده، نمیدونم چی بوده، هر چی بوده، که خیلی زمانی هم که با اینا مناظره میکرده دیگه پیر شده بوده، یعنی 328 اینا به نظرم وفات کرده، یعنی 2 سال بعد از این مناظره وفات کرده، اگه 326 بوده 328 از آن. ولی سیرافی هنوز جوان بوده، 40 ساله یا 46 ساله این حدودا بوده، او جوان بوده، اون متبنه یونس پیر. ولی متا یه کار کشته فلسفه و منطق و اینا بوده، میگن کتب عربی ارسطو رو او ترجمه کرده از سریانی به عربی. استاد کی بوده؟ فارابی بوده. فارابی که آمده سالهای متمادی شاگرد او بوده. کی میگه که التنبیه و الاشراف مالی کی بود؟ مالی مسعودی صاحب مروجزه. در التنبیه و الاشراف میگه جل کتب معروف منطق زمان ما مالی متبع یونس. اینا را حالا آدرسش هم خواستید بدل. حالا ایال اینجوریه، ای آدم ناشناخته ای در منطق نیست ها، طرف مناظره اینجور شخصیه که شخصیت زمان خودش بوده، تو حسابی مترجمه، مفسره، مدرسه، همه چیزا داشت. خب دیگه بیشتر طولش ندم، بریم اصل بحث. مسیحی بانه یهودی عرض کردن نصرانی، بله مسیح متا بن یونس بن من نصرانی عرض کردم، بله مسیح. خب عرض کنم که این حرفا اینها و اینها هم جوان مثل سیرافی جوانهایی بودن مسلمان و خیلی دقیق دل داشتن از جهاتی از کارهایی که اینا میکردن، چون معلوم بود که اینا میخوان از نظر فرهنگی تخریب کنن دین را، اسلام را، مسلمین را. ترجمه های متعدد داشتن، نهضت ترجمه مفصل بود و از همون روز اول هم تو اهل سنت کسایی بودن با اینا مخالف بود، تا حال بعدش هم بود. حتی ابن تیمیه به شدت با منطق زد، سیوطی با منطق بده، اینا اصلا با اصل منطق ها، میگه منطق را مال یونان چرا آمده، اینا ریشه تاریخی هم داره. اما در زمان ما هم بودن از علمایی که در مشهد ساکن بودن، مناظره دارن با صاحب علم میزان معروف در تهران بوده دارن سر همین منطق، که یکی از آقایونی که در مناظرش آقای طباطبایی میگفتن که دارن از شاگرده آقای طباطبایی نقل میکردن که ایشون گفته بودن جلسه به این صورت برگزار شد که ایشون رد میکرد منطق را، طباطبایی ساکت نشسته بودن، آخر کار تمام حرفایشون را دستبندی میکردن، خلاصه میکردن، میگفتن این صغرای حرف دون، اینم کبرا، اینم نتیجه. یعنی میگفتن خود شما با منطق باید منطق را رد کنید، استدلال. اینجوری شنیدم بله.
نیست
که
به نظرش موجود نیست؟
نمیدونم، نه ظاهر شاید نوشته نشد. یا الله سلام علیکم الله بالخیر. از منظور اینه که این موضع گیری مقابل منطق بوده. البته ما در بین شیعه و حوزه های شیعه این ذهنیت نبوده از قدیم، مثلا از بزرگان امامیه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طایفه، طوری نبود که بین شیعه میخش کوبیده شه که منطق بده. فلسفه اگر همینطور رفت و برگشت داشت اتفاق نظر نبود، اما منطق اینجور نبود. معمولا حالت برخورد با منطق در یک آرامشی بود که موضع گیری شدید علیهش نداشتن. اگر هم هست من خبر ندارم، کسی میدونه بفرمایید، ولی فرق میکنه بود. حالا ای حال دلی نهضت ترجمه اونم با جای خودش، اونم همچنین اهل البیت علیهم السلام زمانش این ترجمه ها شروع شده بود، بسیارم گسترده بود. موضع گیری محکمی که در تراث شیعه بمانه که مثل قیاس چطوره لیسم مذهب نا، یک موضع گیری از اهل البیت علیهم السلام که شیعه را پرهیز بدن از این علوم، از این تراجم نشده، خیلی هم روشن هم هست، اصلا چنین موضع گیری نداشتن. و برای کسی که منصف باشه من به گمانم خود همین عدم موضع گیری، نمیخوام تایید و ترویج نیستم، مقابله این که تحریم کنن پرهیز بدن این نشده. میمونه چی؟ میمونه چیزهایی که بعدن ببینیم بزرگان علمای شیعه سیرشون و سایر رفتاری که داشتن نسبت به اینا چجوری رقم خورده. خب عرض کردم که پس این مناظره بین این دو تا صورت میگیره. تو من یه نفر دیگم هست، اونم یادم رفت دیگم، اون وزیری که عرض کنم که بود ابن الفرات، الفضل ابن جعفر ابن الفرات، اون وزیر اون زمان بوده، شاید وزیر رازی الرازی خلیفه عباسی باشه. خب عرض کنم که من از اینجا شروع میکنم، میگه که ثم انی ایها الشیخ، ایها الشیخ یعنی بوزجان علالقاعده، احیاک الله لاحیا بک طالبی ذکرت للوزیر، یعنی اون وزیر عارض که شبها میشه از کنارش، مناظرتن جرت فی مجلس الوزیر، این وزیر غیر اون وزیریه که باش حرف میشن، ابی الفتح فضل ابن جعفر ابن فرات بین ابی سعید السیرافی و ابی بشر متا، نمیدونم ابی بشر ابی بشر واختصرتها، میگه من به صورت مختصر اینا رو اینجا میخوام بیارم. ببینید اون ابوالفضل فضل ابن جعفر ابن فراد یه چیز جالبی دیدم داشتم حسنم چی ها براش آوردن، نوشته که این ابوالفضل مدتی در مصر بوده و در سال 357 هجری که اون معز دوله فاطمی یه مولایی داشت، غلامی داشت، خادمی داشت به نام جوهر، جوهر ابن عبدالله. این جوهر رفت و قاهره را تأسیس کرد و الازرم بانیش اوه در همون 358 359 دانشگاه الازهر 359 تأسیس شده 358 توسط همین جوهر، جوهر ابن عبدالله خادم این خلیفه حاکم کی فاطمی. از چیزایی که خیلی جالبه، فقط من تو دو تا کتاب دیدم، یکیش تو البدای ابن کثیر خیلی جالبه، ربطی بحث ما نداره ولی از بس جالبه بگم نمیدون باشه. این جوهر ابن عبدالله وقتی وارد مصر شد و فتح کرد و قاهره را تأسیس کرد و اول دو تا قصر اونجا ساخت که شده قاهره امروزی، الازهر را اونجا ساخت و خطبه خوند. خود این جوهر هنوز حاکم نیامده بود، حاکمش بعدا اومد. خود این جوهر میگه که با این وزیر نشست و برخاستاش و با قاضی که قاضی صاحب دعایم الاسلام شاید باشه، میگه با اون قاضی اینو چند تان پدر پسر اونا، میگه با اینا نشست و برخاستاش این جوهر، این جوهر با قاضی و با این وزیر فضل ابن فرات که ما داریم الان تو مجلس مناظره سیرافی حاضر بوده، میگه با اینا نشست و برخاستاش. بعد میگه که خطبه وقتی قاهره را تأسیس کرد، این جوهر ها میگه خطبه بن العباس را قطع کرد، ذکر فی خطبته الائمه الاثنی عشر، حکومت فاطمی اسماعیلی. این خیلی جالبه که البدای ابن کثیر میگه که من خیلی یادم تو تاریخ مستند بناء قاهره با ذکر ائمه اثنی عشر علیهم السلام بوده، بناء الازهر با ذکر ائمه اثنی عشر بوده. منم که توسط جوهر ابن عبدالله خادم اونا بوده، اونا خودشون بعد آمده حالا چه کار کردن. قاضی نعمانم عده حسابی مرحوم حاجی نوری در مستدرک میگم این تقیه میکرده، ظاهرش به روش اسماعیلیه بوده ولی تقیه میکرده، بحثای مفصلی هست. ابن کثیر خب ببینید جوهر هنوز که هیچکن نیامده بوده حاکم که، چند سال بعدش. بله احتمالم داره هنوز قدرت فاطمیین به اون مراحلی نرسیده بود که احساس نیاز میکردن به اینایی که شیعه بودن، میگفتن رو شیعه باش، بعدم اینا باید بیشتر تحقیق بشه که بعد چه شد. البته من خواستم ببینم کتابای تاریخ دیگه هم نگفتن، یعنی دو تا کتاب پیدا کردم، یکی همین چیه البدای ابن کثیر، یکم سمت النجوم العوالی، اونم مال 1111 است معاصر من مجلسی بوده، اونم اینا نقل کرده. حالا اگه جای دیگه هم پیدا بشه که این جوهر خطبه خونده به نام ائمه اثنی عشر خیلی مهم است، یعنی اینقدر امر شیعه و اثنی عشر برای اونایی که آگاه بودن روشن بود، اونایی که منصف بودن واضح بود، مگر مسائل سیاسی راده میشد و الا خود ائمه معصومین چی بعد از شهادت امام عسکری دیگه هیچ روی حساب ظاهر تو اجتماع هیچ کس نداشتن. حضرت در پشت پرده غیبت صغرا و کبرا، این زمانی هم که اینا خطبه میخونده غیبت کبرا شروع شده بوده. حالا یه حال خیلی جالبه این راجب فضل ابن فرات وزیر که اینجا تو مناظره حاضر بوده. خب میگه که ابوالفضل فضل ابن جعفر ابن فرات چیکار کرد؟ مناظره شد بین ابو سعید سیرافی و فقال لی اکتب، این وزیر اون عارض مسامره او گفت که این مناظره رو برای من همه شو بنویس. بعد میگه که من رفتم کل قضیه را علی ابن عیسای رمانی نوشته بود، خود سیرافی هم برای من نقل کرد. فقط سیرافی گفت که من یادم نیست، من میگفتم بحث میکردم دیگران مینوشتن تون تون، برای از اونا بگیر، من اون چه که از جلسه یادمه برات میگم. لذا ابو حیان میگه من از اون نوشته علی ابن عیسای رمانی نوشتم کلن که او حاضر بوده و مینوشته، نه حرفای خود ابو سیرافی که بعدن تو حافظش مونده بوده.
ابو حیان زمانش کی بوده؟
ابو حیان توحیدی 385 گفتن وفاتش، 400 هم گفتن که معمولا میگن 400،
اما
بله ولی 404 ده اونجوری که من آخر کارم ده سبتی هم 404 ده چون 400 مناظره داشته، نقل میکنه ذهبی میگه در سال 400 هجری با فلانی مناظره داشته و شیرازی، از شیرازی نقل کرده، از شیرازی ارخ وفاته او 404 ده. نظام استصحابن 414 از همه اینا بهتره، ابو حیان خودش، یعنی درست یک سال بعد از شیخ مفید وفات کرده رضوان الله علیه. شیخ مفید 413 او 414 میشه. این نام تو بغداد هنگامه ای بود اون زمان از نظر علمی و مناظرات و کارها. خب
اسم توریدیش هم دیگه ایش رفتی تورید نداره، اسم
بسکه
پدرش
که
دیگه منطقه
که
زندگی میکردن.
بله یعنی توحید من اعتقادت میشه
متعصبی هم هست که خاطر خیلی تورید اصرار داشته.
بله یعنی مال محله و اینطور چیز هست
یا اسم پدرش بود یا اسم محله که زندگی میکردن.
بسیار خب میگه که من حالا عبارت علی ابن عیسی رو میمیسم باره. میگه لمن اقد المجلس سنت ستن و اشرین و فلاسمه 326 رومانی که اینا نوشته با جوابی که بعدم به ابو حیان داده بینش تناقضه. میگه که سنه 326 مجلس برقرار شد، بعد آخر مناظره خود ابو حیان میگه، میگه که قلت لعلی ابن عیسی و کم کانت سن ابی سعید فی ذلک الوقت. میگه واقعا ابی سعید بعدی که از این مناظره پیروزمندان خارج شد همه تعجب کردن از این قدرت بیانش، از این کارش. اون پیرمرد منطقی، اینم جوان، اینطور همچین مالون به هم دیگه و تو مجلس همه سرزدش کرد. میگه همه من گفتم چند ساله بود که این چنین مجلس را قبلش. آخر میگه، میگه قال علی ابن عیسی و تقوض المجلس و اهله یتعجبون من جأس ابی سعید الصابر، قد دلش قوت داشت تا آخر مواحظه و لسانه المتصرف و وجهه المتحلل، صورتش هم برف روخته خیلی مفصل بحث میکرد و فوائده المتتابع. همین اولی که مطبن یونس دهن باز میکنه حرف میزنه، پشت سر هم چهار تا اشکال براش میاد. میگه اول خب این هیچی، دوم سوم چهار تا اشکال. یه مقاله هم تو اینترنت دیدم اسم آقای که اینم آقای محمود زاده اینطور چیز اشکالات سیرافی را بر منطق ردیف کرده 10 تا اشکال. اتفاقا 4 تا اشکالی که اولشون میگه همون اولین جواب سیرافیه، یعنی پشت سر هم 1 و 2 و 3 و 4 4 تا اشکال برای متعاب کالا میخویم. البته منظور میگه وقتی اینا را من دیدم، ابن وزیر ابن الفرات هم دعاش کرد و گفت چی؟ بعد میگه من گفتم سنش چقدر بود؟ گفت که مولده و سنت و سمانین و معتن، تولد سیرافی 280 و کان له یوم المناظره 40 سنه 40 سال. خب شما میگه 280 تولدشه، بعد میگه یوم المناظره اولش نوشته 326 میشه 46 ساله که میگه 40. لذا این کلمه 40 که اینجا هست من نمیدونم با چیزو جمعش کنم. در
دهه 40 عمرش
ابن جعفر ابن قدامه در الاعلام زرکلی وقتی شرح حالش آورده ملاحظه کنید تو پاورقش نوشته که جعفر ابن قدامه در مناظره سیرافی در سال 320 بوده. خب این معید 40، یعنی اگه واقعا 40 سالش بوده و 280 متولد شده مناظره میشه 320. حالا من اینایی که من برخورد کردم نمیدونم الاعلام الان آدرسش از کجا از اهمی 40 داده یا چه کار کرد. الان یاد این خود الامتا اینجور تناقضی توشه که 326 و 40 ساله. خب ممکنه مثلا اونجا اینجوری بوده و کان له یوم المناظره مثلا 60 و 40، ستش مثلا افتاده، ممکنه ساقط شده باشه نسخه 46 ساله بود. میگدم که محاسنش کمی چی شده بود و قد عبت الشیب به لحال، میگه یک کمی تعبیری داره، میگه پیری با محاسن بازی میکنه. یعنی بله. خب عرض کنم که پس عقد المجلس سنت 26 و 30. قال الوزیر ابن الفرات للجماعه، وزیر ابن فرات به عده زیادی که هم را اسم میبره، من اینا دیگه نمیخونم برای اینکه سریع بریم جلو، میگه به همه اینا رو کرد گفت که ای آقایون الا ینتدب منکم انسانون لمناظرت متا فی حدیث المنطق. هیچ جمعیت بوده همه هم عالم بودن، گفت آیا هیچ کس از شما نیست که بخواد نماینده بشه، ینتدب نمایندگی بکنه از طرف دیگران در اینکه با این متا مناظره کنه در منطق؟ تعبیر خوبی گفت، گفت همه دو فاضل هستید، یکی نماینده دیگران باشه، همه این خود یکی نماینده. الا ینتدب منکم انسانون لمناظره متا فی حدیث المنته، چرا؟ فانه یقول، حرفای مهم میزنه، میگه لا سبیل الى معرفت الحق من الباطل و الصدق من الكذب و الخير من الشر و الحجه من الشبهه و الشك من اليقين الا بما حويناه من المنطق. تا نیت پیش ما، تا منطق نخونید نمیتونید حق را از باطل بشناسید، خیر از شر، صدق را از کجا، الا بما حويناه من المنطق و ملكناه من القيام به، چاره نداره به سراغ ما، و استفدناه من واضعه، او واضع منطق ارسطو. باید ما شما را اول ببریم در خونه ارسطو، از ارسطو استفاده کنید، منطق یاد بگیرید، بعد بتونید بینید. میگه شما همه علماء اسلام طرف نمیخواد برید در خونه ارسطو که جواب اینا حاضر نیستید بدید. و استفدناه من واضع منطق علی مراتبه و حدوده، فطلعنا علیه من جهت اسمه علی حقائقه، یعنی ما مطلع شدیم بر منطق از جهت فاطلعنا
مشرف بشیم، بریم علو واضحش که مشرف بشه، که از اسم اوز که باید مشرف شدیم ما.
فاطلعنا علیه یعنی علی المنطق من جهت اسم، بله
فاطلعنا
فاطلعنا، شما لام که
الف ندارم قبل از ت دست دار،
چرا؟ ف الف فطلعنا اطلعنا، کجا شما مشکل؟
اما اطلعنا
اطلعنا اطلعنا داریم اطلعی بالا بردن، فطلعنا حالا الان ایه حال فطلعنا، عرض کنم که من جهت اسمهی یعنی ارسطو، الان حقائقهی یعنی حقائق منطق، فا احجم القوم و اطرقو، همه سر رو انداختن زیر. ما تا پیر مرد منطق کار کرده مشکل بود بنا میدونش. قال ابن الفرات والله ان فيكم لمن يفي بكلامه ومناظرته بكسر ما يذهب اليه و اني لاعيدكم في العلم بحارا، شما همه اینایی که اینجا حاضر هستید اقیانوس علمی، من میدونم بین شما کسی هست که میتونه با این بحث کنه، ولی دینه و اهلیه انصارن، انصار دین هستید، اینا بر علیه دین دارن کار میکنن، ولی الحق و طلابه منارن، فما هذا ترامز و تقامز الذين چی تجلون آنها اجل سید از او هرچی. فرفع ابو سعید از سیرافی رأسه، بین همه ابو سعید سیرافی سرشو بلند کرد، فقال اعذر ایها الوزیر فان العلم المسون فی الصدر غیر العلم المعروض فی هذا المجلس علی الاسماء، گو آقایون که این جان همه عالم هست، اما علمی که در سینه هاست معلوم نیست همه جا بتونه در یک مجلسی ظهور پیدا بکنه، چرا؟ چون علم در سینه هست، اطلاع هم داره، اما بخواد به بیان بیاره در یه مجلسی خوب بگه اینا کار میبره، چرا؟ چون علل اسماء المسیخه و العیون المحدقه، همه چهار چشمی داره نگاه میکنن طرف چی میکنه، هول میکنه، و العقول الحاده و الالباب الناقده لان هازا ستسحب الهیبه، هیبت میگیره شخص را، و الهیبت و مکسره اون روحیه شخص میشکنه، و یجتلب الحیا، حیا میاد توش، ول حیا و مغلبه، و لیسل برازو فی معرکت خاصه کل مسارع، بله مسارع نباید باشه، کل مسارع فی بقعت عام. حالا میگه علی ای حال دیگه معطل نمیخوام بشیم، از این
ذره
را نداره، ولی خیالم را میخواد افتاده
مسا
مسا خیلی من نسخه پی دیر ندم تو کل مسا سو
مساره
اونا باشه، بله میگم یا مساره یا مساره باشه، هرچی از اون مربوط بحث ما نیم، میخوام سریع تر بریم دیگه، من اینا رو خیلی ندیدم، ولی میگم که مقصود ما خوندن اینا که نیست، میخوام بحثشون اصلا ببینیم، خب زوایای بحثش هم این چند لحظه دیگه عرض کردم. خب بعد میگه که گفت اینجوریه، فقال ابن الفرات انت لها ابا سعید فاعتذارک عن غیرک یوجب علیک الانتصار لنا، میگه داری برای خودت چی میکنی که علا ایال، یعنی تو این چیزا داری و شروع کن، پس نماینده دیگران باش و بل انتصار فی نفسی که راجعون الى الجماعت بفضله. میگنم اون علی ابن عیسی رمانی ازش میپرسه که فلانی تو مجلس بود، یکی دیگه از معارف علم یاد، میگه که گفت نه، ولی چی میکنه، کی بود که ها، ابو علی الفسوی النهوی حاضر المجلس، قال لا کان غائبا و خود دفع به ما کان، گفتن یک مجلس مهم میسه ای رافی چطور پیروز شده، و کان یکتم الحسد لعبی سعید الان ما قاربه هم من حاضر خیلی. خب حالا بعد شروع میکنن به بحث. ببینید ابو سعید گفت که مخالفت وزیر نمی کنم، نعوذ بالله من زلت القدم و ایاه نسأل حسن المعونه فی الحرب و سلم یا سلام. ثم واجه متا، رو کرد او گفت، پس چی گفت که فقال حدثنی عن المنطق ما تعنی به، فانا اذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في قبول صوابه و رد خطئه على سنن مرضی و طریقه معروفه. اول بگو منطق چیه، سوالی که شروع کار بود از سیرافی. قال متا اعنی به، منطق اینه، اینا میخونم برای اینکه عبارت سری روشن بشه تا ادامه شد. اعنی به منطق، انه آلتون من آلات الکلام. نمیدونم چرا کلام جا به کار بوده، کلام را میدونم شروع کردن از موضع ضعیفه که بگه آلتون من آلات کلام. کلمه کلام وقتی میاره اینجا زمین فراهم کرده برای اینکه سیراف بحثا بکشونه تو نحو و کلام نفسی؟
تفکر دیگه.
نه مقصود اون نیست، حالا بعد میبینیم. الان هم باز اون آقای کی هستن معلم منطق جدید؟ موحدی هم؟ یه مقاله دیدم دارن همین رو بحث کردن، میگن که تمایز بین زبانشناسی و منطق این مناظر را ایشون البته از میگن که ابو حیان در مقابسات آورده، مقابسات این توش نیست، این تو الامتاع و المعانسه آورده. تو مقابسات اون سؤالی را که اون از ابو سلیمان منطقی پرسیده میگه که جواب میده، میگه النحو منطق عربی و المنطق نحو عقلی، اینجور جواب میده، اونا را آورده. فرق بین زبانشناسی اونا هست تو مقابسات، اما مناظره سیرافی را ایشون دارن تو حافظشون نبوده، نسبت دادن به مقابسات. نه مناظره اونجا نیست، او اینو در مناظره آورده. فضاییست که اساسا مربوط به زبان میشه، ادامش هم میبینید، یعنی چاره هم نداره منطق، منطق با زبان نمیشه جداش کرد. کلام نفسی هم باز همون بحثایی هم که اشاعره دارن، که اشاعره بعد از این بحثا اومده هستن، خود ابوالحسن اشعری کلام نفسی رو که آورد معاصر همین آورد، بعد کم کم حرف آدم. اون زمان کلام نفسی به این اصطلاح رائج محافل علمی نبود. خب عرض کنم که انه من آلات الکلام یعرف بها صحیح الکلام من سقیمه، کلام درست از غلط میشه، و فاسد المعنا. ببینید اینجا کلام، اینجا معنا، و معنای فاسد من صالحه، کل میزان مثل ترازو، فانی اعرف به الرجحان من النقصان، به وسیله ترازو میشناسم اون چیزی را که کمه از اونی که زیاده، رجحان من النقصان در چی، در ترازو. بعد چی، و شائل من الجان، بخرف عرض کنم شائل و جان را بزنیم برای فردا، بله بله یه توضیح فل جمله میخواد، من روید انواع ترازو که میره بالا میاد پایین، شائل اونیست که میره بالا، کفه ترازیست که میره بالا و جانه میاد پایین، اما نه کفایی که ما دیدیم، یه جوری دیگه ای مثل باسکولایی که امروز هست. انشالله فرد از این دفعیم توضیحش عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.